دانشگاه کارخانه دانشجو سازی. ترم اول که بودیم مثل همه وارد دانشگاه شدیم و فکر میکردیم دانشجوییم، در حالی که اشتباه میکردیم. هیچ کس با ورود به محیطی جدید شخصیت جدیدی پیدا نمیکند. همانطوری که شما با رفتن به بیمارستان پزشک نمیشوید، با رفتن به دانشگاه نیز دانشجو نخواهید شد. برای دانشجو شدن نیاز دارید قوانین نانوشته‌ای را بیاموزید. اگر قوانین را فرا نگیرید، ممکن است به دیگران یا خودتان آسیب بزنید. حتی ممکن است دانشگاه زده شوید و از بودن در چنین مکانی احساس ناخوشایندی داشته باشید. دانشگاه زدگی نشانه های متعددی دارد. نشانه هایی که در همه جای دانشگاه قابل مشاهده است. از خودتان شروع کنید. ببینید آیا شوق رفتن به دانشگاه در وجودتان شعله‌ور بوده است؟ در کدام کلاس یا در چه برنامه‌ای؟ دنبال چه چیزی بوده ای؟ فقط دانش تخصصی خودتان یا دانش چگونه زندگی کردن؟ اول باید مسئله دانشگاه زدگی برای خودمان روشن شود و ببینیم چه می شود که یک دانش آموز 12 سال با ذوق و شوق تلاش می کند که به دانشگاه بیاید و اکنون لحظه شماری می کند که از این دانشگاه برود. دانشجوی جدید الورود روز اول با شور و نشاط حالت را می پرسد و روز آخر به آرامی از کنارت رد می شود تا مبادا از او بپرسی چه خبر. اخبار مختلفی از افسردگی و خودکشی تا بیکاری و بزهکاری به ظاهر دانشجویان به گوش می رسد. اما آیا دانشجو باید خودش را بکشد تا دیده شود و جدی گرفته شود؟ ما را به دانشگاه می فرستند و می گویند شما دیگر مستقل شده اید، گلیم خود را از آب بکشید و برای خودتان آینده و خانواده‌ای بسازید. اما نمی گویند چگونه. حتی یک واحد آموزشی ارائه نمی دهند تا یاد بگیریم چگونه زندگی کنیم. ما با آزمون و خطا راهی را پیدا می کنیم و این خطاها همیشه بلا سرمان آوردند و زخم‌هایی بر دلمان زده است که مرهم می طلبد. ناگهان ما را می گیرند و می گویند شما پایتان را بیشتر از گلیمتان دراز کرده اید و آنجاست که می فهمیم گلیم هم داشته ایم. اینها حرف‌های دلمان بود که هر روز و در هر مقطع می بینیم و می شنویم و امروز قلم در خون جگر زدیم و نوشتیم تا این روی سکه را به شما نشان دهیم. اما آن روی دیگر سکه افرادی را می‌بینی که با این همه عجایب دلی سرشار از محبت دارند، دلی سرشار از شور و نشاط که دریا هم به وسعت دلشان قبطه می‌خورد. هر سال نه، بلکه هر لحظه شور و نشاط ترم اولشان را تمدید می‌کنند. طوری در دانشگاه خوبی می‌کنند که انگار قرار است تا ابد در دانشگاه پیش همکلاسی‌هایشان بمانند و طوری تلاش می کنند که انگار امروز آخرین روز حضور در دانشگاهشان است. و به همین دلیل قدیمی های دانشگاه آنها را جدید الورود های محال الخروج می نامند و به راستی که دل کندر از آنها دشوار است. نشریه عینک دودی سعی دارد نگاهی نقادانه به این حال و هوا داشته باشد. فرقی نمی کند که شما ترم چند هستید. حتی فارغ التحصیل ها هم باید قوانین نانوشته دانشگاه را بدانند تا هر چه سریع‌تر حال و هوای دانشجو بودن را حس کنند و به لطف خدا دانشگاه زده نشوند.
برابر شد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 24 اسفند 1394 گفت برابری دیه زن و مرد در تصادفات رانندگی که پیشتر در لایحه بیمه شخص ثالث مطرح شده بود، خوشبختانه توسط شورای نگهبان به تایید رسید و به عبارتی این شورا برابری دیه زن و مرد را تایید کرده است. گفتگو با کودکان در حاشیه شهر. در حاشیه کلان شهرها زندگی بی رمق می گذرد، مانند کودکی که تمام توانش را صرف دست و پنجه نرم کردن با آسم می کند. حسه، ارزنان، دارک، زینبیه و غیره مناطق حاشیه ای اصفهان هستند که روزگار مردمش در بی اکسیژنی می گذرد. مردم این مناطق یا بومی هستند یا مهاجرانی از روستاها و استانهای اطراف. حتی مهاجران افغان را هم می توان در اینجا دید. معمولا سرپرستان خانوار شغلهایی با درآمد ناچیز دارند که حتی پاسخگوی نیازهای اولیه خانواده پرجمعیتشان هم نیست و همین است که کودکانشان را به کار با می دارد. کارهایی بس سخت که روح رنجور کودکی را در آنان خدشه‌دار می کند. راحله دختریست 16 ساله. مادرش مدتی است که او را با 5 خواهر و برادر خردسال و پدر از کار افتادهش تنها گذاشته و تمام زندگیشان با یارانه ناچیز دولتی می گذرد. راحله با ناامیدی از آرزویش می گوید، از اینکه دوست دارد یک ماشین داشته باشد و معلم شود. اما بعد از رفتن مادرش، کارهای خانه توان درس خواندن را از او ربوده است. سعید یک موتور می خواهد و رضا چیزی از آرزو نمی داند. سعید و رضا نیز هر دو 16 سال دارند و رضا درس را رها کرده و در کنار پدرش در کارگاه رشته پزی کار می کند. از سعید که بپرسی دوست داری زندگیتان چگونه باشد، می گوید یه خونه بزرگتر داشته باشیم و یه ماشین. و رضا می گوید نمی دونم. راحله هم همینطور. و در میان این کودکان این چیز عجیبی نیست. آنها معمولاً نگاهی به دورا دور زندگی ندارند، چرا که آنقدر دغدغه اکنون آنها زیاد است که جایگاهی برای آینده در اندیشهشان وجود ندارد. تلاش برای زنده ماندن آنقدر درگیرشان کرده که کم کم اهمیت توجه به خود در آنان رو به خاموشی می گراید. و چنین می شود که وقتی از خود و علایقشان می پرسی، معمولا نمی دانند، چرا که تا به حال به آن فکر یا دقت نکردند. آنهای هم که می دانند ناامیدند از رسیدن. راحله نمی داند دوست دارد در آینده چگونه زندگی کند، اما سعید می خواهد همین گونه باشد و رضا مانند بسیاری دیگر از سوالات جواب را نمی داند. پولداری خواسته هر سه آنان است. این خواسته همه است. ولی باید دید این کودکان محروم پول را برای چه می خواهند و دیگر کودکان برای چه.
پسرها در این حوالی درس خواندن را دوست ندارند و به قول رضا به کار نمیاد و دخترها که آن را دوست دارند باید در کارهای خانه به مادرانشان کمک کنند و در بیشتر موارد ازدواجی زود هنگام در انتظارشان است و پسرها شاغل شدن زود هنگام. از رضا که میپرسی چی خوشحالت میکنه، نخست میگوید نمیدونم و اصرار که میکنی اندکی میاندیشد و میگوید بریم یه جای جدید. منظور او مسافرت است. سعید هم دوست دارد برود شمال، تا به حال نرفته اما وصف بیمثالش را بسیار شنیده است و راحله مانند همیشه با لحنی آرام میگوید شاید برآورده شدن آرزوها. مکسی میکند و ادامه میدهد بابام همیشه خوشحال باشه. میپرسم بابا تو خیلی دوست داری؟ با خنده میگوید دخترها بابایی هم. من هم میخندم و میگویم میدونم. او دوست دارد بافتنی یاد بگیرد و آرایشگری، اما وقتش را ندارد. در اوقات فراغتش نقاشی میکشد و گاهی با رنگ ویترای روی شیشه نقش می اندازد. سعید اما با دوستانش می گردد و خوشحال بودن مادرش او را خوشحال می کند. او زندگی را به رنگهای مختلفی می بیند و رضا آن را سرخ. و وقتی راحله می گوید مشکی، متاثر می شود. اما هیچ برای گفتن ندارم، فقط به احترام عمق سختی زندگیش و راه حلی که می دانم در توان من نیست چند لحظه ای سکوت می کنم و سپس از او می خواهم برایم زندگی را نقاشی کند. او دقایق زیادی به صفحه سفید کاغذ نگاه می کند و گاه با استیصال به من. سرانجام اما چیزی را بر کاغذ نقش میزند که معتقد بود میترسم مسخره بشه و من به او اطمینان دادم که سخت نگیرد و همان را بکشد. این مناطق حاشیه‌ای تبدیل شدند به محفل مددکارهای اجتماعی و سازمانهای مردم نهاد گوناگون. یکی حامی کودکان کار است و دیگری حامی کودکان بازمانده از تحصیل. یکی خدمات پزشکی می دهد و دیگری خوراک و پوشاک. این مددکاران برای آسم توانفرسا و کهنه این مردم حکم اسپری کمجان را دارند. این بیماری باید از ریشه درمان شود، چرا که در این خاک ریشه دوانده و رنگ را باید به زندگی کودکانشان تزریق کرد. هیچ پارک، سینما یا شهر بازی در این مناطق وجود ندارد. این کودکان هم حق خوشی کردن دارند، چرا که کودکانی شاد جامعه شاد را می سازند. این جبر جغرافیایی را باید با تدبیر از زندگی این مردم زود کند. صادرات مغزها، واردات نقصها. جایگاه واقعی ایران در معضل فرار مغزها. در تمام دنیا نخبگان به محض اینکه می‌بینند میزان اثرگذاری آنها و شرایط زندگی در جامعه مطابق با ایدئال‌های خود نیست، به کشورهایی با شرایط علمی و رفاهی بهتر مهاجرت می‌کنند و این موضوع همواره در طول تاریخ وجود داشته است. ترش شیرینی دانشجویی. به ترش شیرین ترین دورانی زندگیتون خوش اومدی. دورانی ملسی دانشجویی. تو این چند سال خورده ای که با سرعتی بیشتر سرعتی نور در حال حرکت است تا میتونین خوش بگذرونین و تجربه به دست بیارین. البته از راهی درست منظوره ها، نه از هر راهی، اشتباه نشه. اولای ورود به دانشگاه و وقتی که به گل قدیمی ترا ترمکی هستین ممکنه کارهای جالب توجه زیادی انجام بدین، اما اصلا این کارهای جالب یا تو پرانتز بگم سوتی دادن ها ترس نداره، چرا که ما هم یه زمانی نه چندان دور ترمک بودیم و کارهای جالب توجه زیادی هم انجام دادیم. اصلا همین سوتی دادن های روزهای اول است که از بهترین خاطراتی دوران دانشجویی میشه. اما این دانشجوی سالی آخر این تنبلای دل سوخته یه سری قواعد و نصیحت تایه برای شما به ارث میذاره. امید است که بهش گوش بدین و توی زندگی دانشجویتون به کار ببندین که اگر غیر از این انجام بدین شعله اشتباهاتتون تا هفت ترمی بعدی دونا میسوزونه الکی مثلا. اما قاعده اول که تو اولین لحظاتی ورود به دانشگاه باش مواجه میشین و خواستگاه بسیاری از همون کارهای جالب انگیز و سوتی دادن هاست مرد اتوبوس داخل دانشگاه میشه. دقت کنین که اتوبوس های داخل دانشگاه کاملا مفتی و رایگانه، نیازی هم به کار زدن هنگام این سوار شدنش نیست. نکته بعدی هم اینه که برخلاف اتوبوس هایی که بیرون از دانشگاه و تو حالا سوار شدین، تو اتوبوس داخل دانشگاه خانوم ها جلو سوار میشن. البته گاهی هم دیده شده است که رو صندلی هایی که تو قسمتی جلوی اتوبوس هم هست خانوم ها میشینن. البته این صندلی ها مال کسایی است که تونستن از میونی خیلی عظیمی جمعیت عبور کنن و با اراده آهنین برسن به اون صندلی روش بشینن. قسمت آخر اتوبوس هم مالی آقایون است که روی صندلی ها گرم و نرمش میشینن. از در شمالی اگه وارد دانشگاه بشی اولین ایستگاه اتوبوس متعلق به دانشگاه علوم پزشکی است و اگه ایستگاه دوم سواری اتوبوس ها بشین به یه سری جاهای جدیدی از دانشگاه میرین. البته اصلا نگران نباشین و فقط اتوبوس ها اشتباه سوار شدید، وگرنه دانشگاه همون دانشگاه است، اشتباهی جایی نمیده. قاعده بعدی در مورد مکان نشستنی شما سر کلاس هست توجه کنین که صندلی که جلسه اول روش میشینین تا پایان دوره کلاس مالی شما نیست، ملکی ارثی دست پدرت هم نیست. پس اگه جلسه بعدی یه بابایی دیدی که روش نشسته یا روش خوابیده اصلا خاطر خودمو کدر نکن، اجدادش هم موردی التوافی سرشار خودت قرار نده. اینجا هیچ چیزی برای مدت طولانی مالی هیچکی نیست. قاعده سوم اینه که حواستون باشه منتظر زنگی تفریح نباشین که این زنگ هیچ وقت نمیخوره. به معنی این که حالات خستگی تو خودت پیدا کردی با گفتن جمله کلیدیه استاد خسته نباشی کلاس ها به تعطیلی بکشونی. اگه استاد از خودش مقاومت نشون داد شما هم رو موضع خودت اصرار کن، بالاخره این حزب خداست که پیروزه. قاعده بعدی در مورد امتحان هست که معمولا هیچ قاعده مشخصی هم نداره، بعد یه اونا باید خودتون تجربه کنی که شنیدن که باید مانندی دیدن. فقط نصیحت که واسه شما دارم اینست که پس از اتمام امتحان اگه یه گروهی یا دوری هم دیدین دارن با هم دیگه حرف میزنن و اختلاط میکنن و بحث میکنن، از اونورم دارن به کتاب و جزوه نگاه میکنن، سریعا حواست رو جمع کن و فقط به جمله توجه کن که بهشون نزدیک نشی و سریعا محیط رو ترک کنی. آخرین قاعده همین است که جشنهای دانشگاه غافل نشی، از تالار شریعت غافل نشی. تمامی جشنها را تا جایی که وقت دارین شرکت کنی که یه از دست برن نصفی عمرتون که هیچ، شاید کلی عمرتون بر فنا رفته. البته نکته قابل توجهی که مدی نظری بنده حقیره است
توجه به این نکته است که معمولا پذیرایی ها تو نیم ساعتی آخری هر جشنی پخش میشه.
پس وقت دا جوری تنظیم کن که این بخش هیجان انگیزه دست ندی.
البته بعضا دیده شده که به سری دلایلی مشکوک اومدن پذیرایی همون اولی جشن دادن، اما خب قاعده کلی همین است که گفتن. اما کلام آخر اینه که تو میتونی تجربه به دست بیاری، خودتون تو دلی مسئولیت تا جا بدی، رشد کنی. البته رشدی که گفتم از لحاظ شخصیتی سا، از لحاظ قدی که دیگه ماشاءالله به اندازه کافی رشد کردی. اگه این دوران گذشت و استفاده نکردین، بعدش به سختی دیگه میتونین نظیرش پیدا کنی. زمین بخورین، اما بعدش چگونه بلند شدن هم یاد بگیری. دانشگاه مدرسه نیست که سری کلاس بیشینین، بعدم که تموم شد برین خونه بیشینین سری مشق و کتاب دون بخوابین دوباره فردا صبح برین مدرسه. توی دانشگاه یه جوان نشین، رد پادون توی فعالیت های فرهنگی و علمی بیشتر به چشم خوره. یه جوری باشین که بعد از که از دانشگاه رفتین کم بودتون تو دانشگاه احساس بشه. موفق و سر بلند بشه.
دوزخ به نام پدرها. پدرها هم دلتنگ می شوند. من یک پدرم، آری واجه بیهامی پدر، همان آفریدهی که هنگام تقسیم بهشت تنها نظارگر بود و از هدیه بهشت به حوایش هیچ اعتراضی نکرد. راستی جای پدرها کجاست؟ نکند دوزخ را به نام ما زده باشند؟ اما نه، قطعا گوشه ای از بهشت مادرها ما را جای می دهند. دلتنگم فرزندم، دلتنگ تو، بیقرار تو، بیتاب تو، و چه شگفت که تمام من تویی و این تو از تمام من دور. چهرم مقتدر است، صدایم زمخت است، سگرمه هایم در هم است، ولی نمیدانی از پس این کوه استوار چه بغض ها که سرکوب شده، چه حرف ها که در نطفه خفه شده، چه دلبری ها که پشت پرده حیا پنهان شده، و چه ها از من فرسنگ ها فاصله داری. و چه زیبا گفت شاملو، فاصله تجربه ایست بیهوده. هر روز به بهانه‌ای به اتاقت می روم، پشت میز تحریرت می نشینم، یاد تلاش های بی وقفت برای قبولی در دانشگاه می افتم. لبخندی تلخ روی لبانم خود نمایی می کند. شادم از این که با آرزویت رسیدی و دلگیرم از فاصله. آه که شیرینی تلخی است برای من. چقدر عاجزند نوت‌ها برای آرامش دل بیقرارم. دو ر می فا چه هستند این نشانه های بی‌معنا؟ باید نوت دیگری ابداع شود به نام تو، یک نوت اختصاصی برای آهنگ دلتنگی پدرانه، آهنگی که هر روز گوشم را نوازش دهد. صدای فرزند تسکین دهنده دل پدر است. صدای تو. در فکر صدایت بودم که ناگهان زنگ تلفن مادرت رشته افکارم را پاره کرد. چه صدای آشنایی. مثل همیشه آوای تو از دور به گوشم میرسد. این بار تو داوری کن. شش دانگ بهشت کافی نبود؟ شش دانگ تو را هم دادند به مادرت. یک معامله دو سر سود برای هوایم. میبینی دلتنگی و دوری از تو پدرت را بیقرار و حسود کرده است. باور میکنی پدرها هم حسود میشوند. ذکر مقدس دوستت دارم روی لبانم جاری نیست، اما در گوشه ای از قلبم نهفته است. دلتنگی در چهرم نمایان نیست، اما همیشه خلأ عجیبی را در اعماق قلبم احساس میکنم. بین من و تو هر حسی مخفیانه است. من یک پدرم، ستون محکم تو. به من تکیه کن و بدان که آغوش من امن ترین جای جهان است و من به تو از همه عاشق ترم. و اما عشق، این واژه سه حرفی اسرارآمیز، عشق پدر به فرزندش، عشقی که بدون هیچ نیازی می روید، بدون هیچ چشم داشتی به بار می نشیند و تنها دلیل پایداری این عشق خود عشق است، نه چیز دیگر. گاهی علاقه خالص و ناب مادرانه عشق پدرانه را زیر سؤال می برد، اما راه فراری نیست. مادرها همیشه عزیزتر بودند، آنگونه که حتی دلتنگی پدرانه هم انتهایش به مادر می رسد. بگذار یواشکی اعترافی بکنم، من هم مثل تو دلم برای مادرم بیشتر تنگ می شود. بگذاریم از آخر قصه بگویم. آنجا که شاخه های خشکیده دلتنگی قلبم را می فشرد و از قلبم باده این ناب حاصل می شود که اضافهش از چشمانم می چکد و دقیقا در همین لحظه از زندگی مرگ را احساس می کنم، پیش از آن که با خاک هم آغوش شوم. اما با تمام این تلخی ها تنها صدایی از تو مرا زنده می کند و چه زیباست مرده‌ای که با دم مسیحایی فرزندش زنده شود. ای همه تو، تمام من.